بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة مورد بحث ديروز، مسألة 16 که آخرین مسئله هست از پس تکبیرت الاحرام، گفتیم که چند مطلب را در ضمن این مسئله 16 بیان فرمودند. اول این بود که اذا شک فی تکبیرت الاحرام فان کان قبل الدخول فی ما بعدها بنا علی العدم، شک کنه در تکبیره ولی هنوز داخل در ما بعد نشده، شک در اصل وجودش داره، و معلوم است که باید بنابر عدم بگذاره، بگه به جا نیاوردم و تکبیرت احرام را به جا بیاره، به همون بیان و دلیلی که دیروز عرض شد. دوم، اگر داخل شده در ما بعد و شک کنه، داخل در قرائت هست، شک کنه در تکبیرت الاحرام، داخل در استعاذه، داخل در دعای توجه، خلاصه چیزی که مترتب بر تکبیرت الاحرام است، اینجا خوب قاعده تجاوز، قاعده فراغ اقتضا میکنه که به این شکش اعتنا نکنه و بگه به جا آوردم. و این شک سوم بعد اتمامها انهو اتابها صیحتن اولا، در سوم اینه که شک کرده بعد از اتمام که صحیح به جا آورد یا نه، ولی هنوز داخل در ما بعد نشده. اور و گفتن بنا علی العدم، ولی ما عرض کردیم که قاعده عقلایی اینه که کار که انسان به جا آورد و به آخر رساند، بعد شک کرد که این کار صحیح بود یا صحیح نبود، عقدی، ایقاعی، معامله، عبادتی، بعد از انجام انسان شک کنه که آیا از لحاظ اجتماعی بر شرایط لازم صحیح بود، از لحاظ فقدان موانع صحیح بود یا نه، بنای عقلا بر اینه که بنابر صحت میگذارن و آثار صحیح بودن بر اون مترتب میکنن. عروه گفت بنا علی العدم، عرض کردیم که محشین عروه اغلب به ایشان اشکال کردن نه، اینجا باید بنا بذاره که به جا آوردم و صحیح هم به جا آوردم. تا اینجا دیروز بحث شد با دلائلش. بعد ایشان داره عروه که لکن الاهبت ابطالها به احد المنافیات ثم استعنافها، در این حال که فتوا میده که بنابر عدم بگذاره این فتوا را ما قبول نکردیم، احتیاط کنه، احتیاط مستحبی، احتیاط این است که این نماز را ابطال کنه، تکبیرت الاحرام را، تکبیرت الاحرام را ابطال کنه به عهد المنافیات، بعد از اون استعناف کنه و تکبیره دیگه بگه و نماز بخونه. عرض کردیم که این احوت، این احتیاط درستی نیست، برای خاطر اینکه احتیاط را همیشه ما برای خاطر احراز واقع انجام بدیم، به طوری که دیگه یقین پیدا کنیم که واقع هرچی بود مراعات شد و ما مرتکب خلافی نشدیم. اما اینجا اگر این شخص ابطال کند این تکبیرهی که گفته، شکی نیست که گفته، منتها شکش در اینه که صحیح گفته یا صحیح نگفته، این را ابطال کنه به احد المنافیات، مثل از قبله مثلا برگرده، پشت به قبله بکنه، وقت بعدن تکبیرهی دیگه بگه و نماز شب خانه، این احتیاطه، این احتیاط نیست.
Thank you.
خب همیشه هر کجا احتیاط است احتمال است، ما اینو میدانیم، ما اینو میدانیم برای خاطر احتمال صحت. بله، ولی ما میخواییم که احتیاط بکنیم، این را میدانیم احتمال صحت است، احتمال بطلان است، بله، ولی که میخواییم احتیاط بکنیم. احتیاط بناش است که یک کاری بکنیم که به هیچ یک از احتمالات ما خلاف نکرده باشیم، بنابرای هیچ احتمالی ما کار مرتکبی خلافی انجام نداده باشیم. بله، احتمال صحت است، احتمال بطلان هم است، ولی میخواییم یک کاری بکنیم. حالا چه کار بکنیم که بنابر هیچ احتمالی ما مرتکب خلاف نشدیم؟ بهترین است که ما این نماز تمام کنیم. اگر صحیح بوده خب نماز است خوانده شد، اگر باطل بوده است رجاءً خوانده شد دوباره نمازمون رو بخونیم. اگر این کار بکنیم ما یقین پیدا میکنیم که به هیچ احتمالی ما کار بر خلاف انجام ندادیم. اگر نخیر اینجا از قبله برگردیم شاید این تکبیرت الاحرام صحیح بود، قطع صلات کردیم، پس بنابراین ما باید یک کاری بکنیم که بنابر هیچ احتمالی از احتمالات مرتکب خلاف نباشیم. این احتیاط که ایشان میگه از یک جهتی خلاف احتیاطه، برای خاطر اینکه یحتمل اون تکبیره صحیح باشه، اگر صحیح باشه نماز منعقد شده، اگر نماز منعقد شده ابطالش حرامه، بس احتمال به هم زدن نماز صحیح هست، بس اون کاری که ایشان میگن احتیاط نیست. احتیاط همینه که این نماز را تمام کنیم. نه، صحبت براءت نیست، صحبت براءت نیست، صحبت احتیاط است. اینم واجب نیست، مستحبه. اصلا اصل براءت در مستحبات جای نمیشه که. صحبت براءت نیست آقا، براءت، اصل براءت در واجبات است و محرمات است. ما اینجا میخوام استحباما و تحصیل اینجا ما یقین داریم اشتغال ذمه نداریم، ما یقین داریم اشتغال ذمه، احتیاط استحبابیه، یقین داریم اشتغال ذمه نداریم، استحبابیه. به هر مطلب بگید جور در نمیاد. نماز واجب را ما خواندیم، نماز واجب را ما خواندیم، اینم استحباب است نه فتوا. نماز واجب را خواندیم، ما را تمامش کردیم، خودم احتیاط کنیم که واقع را هر طوری هست احراز کنیم، استحبابن نماجبن. بنابراین ما باید یک کار بکنیم که از هیچ جهتی مرتکب خلاف نشده باشیم. اگر این نماز را قطع کنیم، اگر این نماز را بخوایم قطع کنیم، احتمال است که اون تکبیرت احرام ما صحیح بوده و نماز منعقد بوده، ما داریم یک عمل واجبی را، یعنی یک عمل صحیح را، نماز صحیح را قطع میکنیم و قطع نماز صحیح هم حرام است. احتمال و حرمت هست، این چه احتیاطی است؟ احتیاط این است که ما یک کاری بکنیم که از هیچ جهت مرتکب خلاف نشده باشیم. بله، از لحاظ حکم ظاهری نمازی که خواندیم خب این نماز ما صحیح بود، فراغ یقینی هم حاصلش روز قیامت ما را مؤاخذه نخواهند کرد. حالا بخوایم یک کار مستحبی انجام بدیم، در این کار مستحبی این کار احتیاط، این احتیاط نیست. احتیاط این است که ما نمازمان را تمام کنیم، بعداً نمازمان را بخوانیم. حتی هم عرض کردم احتیاط اصلا در جایی است که احتمال باشه، احتیاط در جایی است که احتمال باشه، احتمال باشه که احتیاط باشه بشی نمیشه که. منتها احتیاط این است که ما به هر احتمالی در نظر بگیریم خلاف واقع نکرده باشیم. هر احتمال در نظر بگیریم میخواییم یک کار بکنیم که واقع را من جمعی جهات احراز کرده باشیم. احتمال مسلم است، احتمال نباشه که احتیاط نمیشه که. خب عرض کنم که اون طورم که آقای خویی رحمت الله علیه در مستند را فرمودن، ایشان طور دیگه فرمودن احتیاط. دیدن احتیاط آن است که یک تکبیر دیگه بگه رجاءً و نماز تمام کنه، چون اونجور احتیاط. این احتیاط که ما گفتیم احتیاطی بود که بیشتر محشین گفتن، حتی آقای گلپایگان تصدیق داره این احتیاط ما گفتیم، این احتیاط اینه، اینم خوبه که عرض کردیم. اما ایشان میگن نه، احتیاط این است که تکبیره دیگه بگه و نماز تمام کنه. ولی اونم باز درست نیست، اون هم باز احتیاط نیست، برای اینکه اون تکبیره را به چه قصد داره میگه، تکبیره دومه. در تکبیرت الاحرام قصد شرطه، تعین و تمیز یک تکبیری برای تکبیرت الاحرام بودن نیت لازم هست. تکبیرت الاحرام از عناوین قصدیه است، هر الله اکبر که تکبیرت الاحرام نیست. به چه قصدی میگه؟ اگر به قصد تکبیرت الاحرام میگه نمیتونه بگه این قصد بگه، برای خاطر این که اون شاید اون اولی صحیح بوده. اگر اولی صحیح بوده دومی اصلا مبطله. قبلا گفتیم هر وقت تکبیرت الاحرام گفته تکبیره بعدی رو بخوایم به قصد تکبیرت الاحرام بگیم مبطله. مبطله باید سومی بگیم، سومی گفتیم وقت چهارمی بخوایم بگیم باز مبطله، باید پنجمی بگیم. قبلا خواندیم دیگه، به چه قصدی میگه؟ اگر بدون قصد بخوا بگه تکبیرت الاحرام نخواهد بود، نماز به اون منعقد نمیشه. با قصد بگه خب احتمال هست اصلا این خودش مبطل باشه و زیاده ای فصلات باشه. بنابراین اینم راه احتیاط نیست. راه احتیاط همینه، بخواد احتیاط کنه این نماز را تمام کنه، بعد نماز را بعدن بخونه. خب اینم تتمه بحث دیروز. ولیکن لیس احتیاطن احتیاط نیست. اما پنجم، خب حالا چهارم، این سوم بود، چهارم. و این شک فی صحه بعد دخول فی ما بعدها بنا علی صحه. بله، اگر شک کرد در صحه تکبیرت الاحرام بعد از اینکه قرائت میخونه، اینجا شکی نیست بنا علی صحه، برای خاطر اینکه قاعده فراغ و تجاوز و بنای و عقلا و اینا دیگه اینجا مسلما جاری میشه دیگه. هر عملی که انجام دادیم داخل در عمل بعدی شدیم، بعد شک کنیم اون عمل قبلی صحیح بوده یا صحیح نبوده، این شکی نیست بنا علی صحه. آخرین مطلب این، و اذا کبر ثم شک فی کونه تکبیرت الاحرام او تکبیرت الرکوع بنا علی انه الاحرام. اگر الله اکبر گفت بعد شک کرد این تکبیرت الاحرام بود من گفتم یا تکبیره رکوع بود من گفتم، بنا بذاره برای اینکه این تکبیرت الاحرام بوده. چرا؟ برای خاطر اینکه این وقتی که الله اکبر گفت و بعد شک کرد، تکبیرت الاحرام اگر باشه من هنوز قرائت نخوندم، تکبیره رکوع باشه قرائت را خواندم، بس شک در خواندن قرائت دارم، قاعده اقتضا میکنه قرائت را نخوانده باشم، شک در اصل خواندن قرائت دارم، استصحاب عدم خواندن قرائت است، اشتغال یقینی به قرائت است که هنوز من فراغ. بنابراین این اگر تکبیرت الاحرام اگر باشه قرائت من نخواندم، اگر تکبیر رکوع باشه قرائت من خواندم، پس شک در خواندن قرائت هم دارم. داخل نشد. الله اکبر گفته شک داره که این الله اکبر من الله اکبر اول نماز بود یا الله اکبر قبل از رکوع بود. بحث اینجاست. و اذا کبر ثم شک فی کون تکبیرت الاحرام او تکبیرت الرکوع بنا علی انه الاحرام. باید در نظر که مال احرام بود. چرا؟ برای خود که اگه این شک کرد، اگه تکبیره احرام است هنوز قرائت من نخوندم، تکبیره رکوع است من قرائت خواندم، بس شک دارم در این که قرائت خواندم یا نخوندم، ادله ای که اقتضا میکنه قرائت را نخوندم اینجا حاکمه، لازمش قرائت نخوندم. خب الله اکبر بگم قرائتم نخوندم چی میشه؟ تکبیره احرام میشه دیگه. شکی نیست که باید دارم بذاره که تکبیرت الاحرام هست. این مسئله تمام شد، بحث تکبیرت الاحرام تمام شد. نه الله اکبر. بله نه این است، اذا کبر ثم شک این تکبیرت الاحرام بود یا تکبیره رکوع بود. خب بنابراین الله اکبر را گفته، پس یقین داره برای این که این الله اکبر اول نماز را گفته. منطقه نمیده این همون است. خیلی خوب، اگر تکبیر رکوع باشه افتتاحیه را گفتم، تکبیر رکوع باشه افتتاحیه گفتم دیگه، افتتاحیه هم باشه افتتاحیه گفتم، پس افتتاحیه گفتم من. اگر تکبیر رکوع است الله اکبر اول نماز گفتم، اگر اون نباشه چی؟ تکبیر اول نماز دیگه، بس من تکبیر اول نماز گفتم. خب بنابراین عرض کنم که این بحث تکبیرات احرام تمام شد، وارد میشیم انشاءالله با توفیق پروردگار به بحث قیام به ترتیب عروه. البته فقهای ما بعضیا قیام را قبل از تکبیرات احرام ذکر کردن، بعضیا قیام را بعد از تکبیرات احرام ذکر کردن، عروه قیام را بعد از تکبیرات احرام ذکر کرده. اینا به ترتیب عروه الان وارد میشیم به بحث قیام. خب یکی از واجبات سلام صلات نماز شکی نیست که قیام است، کتاباً سنتاً اجماعاً، اجماعاً محصلاً منقولاً مستفیضاً متواتراً. به صاحب جواهر میگه اجماعاً منقولاً محصلاً مستفیضاً متواتراً، برای این قید اجماعه. هم اجماع منقول داریم، اجماع محصل داریم، از کلمات فقها خودمان به دست بریم، اجماع منقول مستفیض بلکه متواتر، خلاصه شکی نیست. اما کتاباً، کتاباً چه دلیل داریم برای اینکه در نماز قیام واجبه؟ کتاباً به دو آیه از قرآن استدلال شده. یکی آیه 191 از سوره آل عمران، والذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، که در سوره آل عمران اواخر آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات للالباب، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خب اگر ما بودیم و ما نمیتونستیم بگیم که این آیه مربوط به نماز است، چون اولی الالباب را توصیف میکنه، کسانی هستند که بیاد خدا هستند که ایستاده باشن، نشسته باشن، خوابیده باشن و فکر میکنن در خلقت آسمان و زمین. اما روایت از اهل بیت علیهم السلام وارد شده که این آیه مربوط است به نمازگزار، که میگه صحیح یصلی قیامن، قیام جمع قائمه، صحیح مثل رجال جمع راجل داریم. خب صحیح یصلی قائمن، مریض یصلی جالسن، مریض سختر یصلی علی جنوبه، که میخوابه، اینا به معونه روایات از اهل بیت آیه شریفه مربوط میشه به قیام صلاتی. اما روایت صاحب وسائلم در باب اول از ابواب قیام روایت را ذکر کرده. بله روایت اینه که باب اول از ابواب قیام صفحه 689، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب. خب کلینی از طبقه 9، از علی ابن ابراهیم، از صادید کلینی از طبقه 8، عن ابی ابراهیم ابن هاشم از طبقه 7، و عن ابن محبوب، مراد حسین ابن محبوبه که از طبقه 6، عن ابی حمزه. ابی حمزه مراد ابی حمزه سومالی، اسمش ثابت ابن دیناره، از طبقه 5، عن ابی جعفر علیه السلام، پی قول الله عز و جل الذين يسكنون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال السي يصلي قائما وقعودا المريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون ازعف من المريض الذي يصلي جالسا. خیلی خوب، سي يصلي قائما وقعودا. قعود با جلوس فرق داره. قعود یک نشستن از حالت ایستادن، نشستن رو آمیان قعود، برای که از صحیح و سلی قائمن و قعودن، آدم صحیح ایستاده و نشسته میخونه، یعنی مثلا رکعت را که حمد و سوره را نشسته میخونه، ولی خب باید سجده ها را تشهد، خب ببخشید، حمد و سوره را ایستاده میخونه، تشهد و اینا را نشسته میخونه، از صحیح و سلی قائمن و قعودن. المریض یصلی جالسن، چه جالسن در مقابل قعود قرار داره. جالسن آدمی که نشسته است، قاعد یعنی کسی که از برخاستن می نشینه، اون حالت تقریبا از اون که ایستاده می نشیند اون را میگن قعود، اما جلسه یعنی نشسته. اسیسلی قائما و قعودا، آدم صحیح نشست ایستاده و نشسته میخونه، ولی ال مریض صلی جالسان، مریض جالسان میخونه. و علاج نه و علاج جنوبه هم الذی یکون از فمن المریض الذی یصلی جالسان، این رو صاحب وسایل از کافی گرفته، داره بر رواح و شیخ هم در تهذیب حدیث موجود. بنابراین یکی از آیات قرآنی که دلالت داره بر وجوب قیام در نماز این آیه است. یکی هم استدلال کردن به آیه 258 ظاهراً سوره بقره است، این آل عمران بود. در سوره بقره 238 بخشید، در سوره بقره آیه 238 و قوموا لله قانتین، آیه 238 سوره بقره، بین آیه استدلال کردن. ما کتابایی داریم درباره آیات قرآنی که به احکام فقهی مربوطه، مثل فقه القرآن راوندی، کنز العرفان فاضل مقداد، زبدت البیان مقدس اردبیلی که آیات الاحکام بهش میگن. خب باید با این کتاب ما آشنایی زیاد داشته باشیم، چون در قرآن کریم 500 آیه یقرب من خمس مئه که شهید ثانیان در شهرنامه در کتاب قضا گفته، یقرب من خمس مئه آیات نتی کتاب الله تعالی، دلالت دارن بر احکام فقهی. یک فقیه بایستی همونطوری که به روایات مسلط باشه، بایستی به آیاتی که در قرآن کریم با احکام فقهی مربوطه مسلط باشه. ولذا عده‌ای از علمای ما در این زمینه کتاب نوشتن، مثل فقه القرآن، کنز العرفان، زبدت البیان. راوندی در فقه القرآن صفحه 115 استدلال کرده به قوموا لله قانتین برای وجوب قیام در صلات. قانتین یعنی خاضعین. علامه هم در منتهی استدلال کرده، علامه در منتهی جلد اول صفحه 264 گفته البحث الاول فی القیام، منتهای علامه جلد اول صفحه 264، مسئلتون القیام واجب و رکن مع القدرت علیه، ذهب الیه کل علماء الاسلام، قال الله تعالی و قوموا لله قانتین. خلاصه البته مقدس اردبیلی بین استدلال نکرده، ولی خب فقه قرآن راوندی و علامه بین استدلال کردن. خب این کتابن روشن شد. و اما ها اینم عرض کنم، یکی از تفاسیر ما تفسیر برهانه. یه وقت عرض کردم که یه مزیتی داره که روایات را در تفسیر آیات قرآن ذکر میکنه و 1200 روایت در تفسیر برهان موجوده برای تفسیری که از اهل بیت علیهم السلام برای آیات قرآن وارد شده ذکر کرده. حدیث را هم نوعاً اونجا که ممکن است با سلسله سند ذکر میکنه، مثل نور الثقلین که سند را حذف میکنه، اونطور نیست، یا تفسیر صافی سند را حذف میکنه، ولی ایشان با سند ذکر کرده. خلاصه در جلد اول تفسیر برهان صفحه 332 روایات متعددی در تفسیر آیه 191 که آل عمران الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً، روایات متعدد از اهل بیت ذکر کرده که آیه را تفسیر کردن به قیام صلاتی، که یکی شما از مسائل خواندید. خب بنابراین این کتابن. و اما سنتن، نخیر، سنت مبین آیه قرآنه، اهل بیت علیهم السلام که نزل القرآن فی بیتهم و اهل البیت ادرا ما فی البیت، آمدن آیه قرآن را برای ما تفسیر کردن. بله این استدلال به قرآن است، منتها به راهنمای اهل بیت. به راهنمای اهل بیت نه، گفتم که روایت نداره، ولی چون علامه در منتها و فقه القرآن راوندی ذکر کردم. بله عرض کنم که اما سنتن، سنتن خب روایات زیاده در باب اول از ابواب قیام. و باب دوم از ابواب قیام در وسائل جلد چهارم صفحه 689 باب اوله. خبر اول باب را خواندیم که دلالت بر این معنا داره بیشتر اخبار این باب راجع به مریضه، که اگر انسان صحیح شد قائما نشد مریض اگر توانست اینطور اونطور که بعداً به درد ما خواهد خورد. خب ولی خبر اول را خواندیم. باز مثلا خبر 13 هم قال صادق علیه السلام یصلی المریض قائما فإن لم یقدر علی ذلک صلا جالسا و این لم یقدر صلا مستلقیا. خلاصه این خبر 13 باز دلالت داره که مسلم بوده که آدم سالم باید قائما نماز بخونه. مثلا خبر 18 باب قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا لم یستطع الرجل ان یصلی قائما فلیصلی جالسا فإن لم یستطع جالسا فلیصلی مستلقیا و هكذا. این با اخبار باب اول ازشان استفاده میشه که مسلما قیام برای کسی که قدرت داره لازمه. باب دوم دلالت دارن بر این که در قیام که مسلمه باید راست انسان بیسته. مثل حدیث اول با پرین رسول الله صلی الله علیه و قال من لم یقم صلبه فلا صلاة له. کسی کمرش راست نکنه در حال نماز، نمازش درست نیست. خب این علاوه دلالت داره بر قیام هم منتسبن باید باشه که راست بیسته. مثلا خبر دوم قال امیرون نسوت و السلام من لم یقم صلبه و فستنات فلا صلاة له. خب اینم مثل همون باب اول یستفاد از اینها که قیام، اونم قیام منتسبن در صلات، خب واجبه. این هم سنتن بله، اجمان هم معلوم، مدرک مجمعین هم همین است که عرض شد. اما بحث مهم این است که خب حالا قبل از اینکه بیم عروه چی گفته، فقهای ما تعبیر دارن که بابا رکنون القیام واجبون و رکنون، محقق در معتبر گفته به هو واجب و رکن مع القدرت علیه و علیه اجماع العلماء. اجماع العلماء در جای میگه که عامه به خاصه متفق باشن. صفحه 158 جلد 2 معتبر محقق قال به هو واجب و رکن مع القدرت و علیه اجماع العلماء. وقت معتبر محقق مثل منتهای علامه هم اطراف عامه دلیل داره، اطراف خاصه دلیل داره. اطراف پیغمبر صلی الله علیه و آله طرق عامه نقل میکنه پیغمبر فرمودن صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، از مسند احمد بن حنبل نقل میکنه. علامه هم در منتها فرموده همون آدرس که عرض کردم جلد اول صفحه 264 البحث الاول فی القیام گفته به این که قال الله تعالی قوم لله قانتین و عن النبی صلی الله علیه و انه قال در رافع ابن خدیج صل قائما. بعد میگه و هو رکنون واجب و رکنون. کلمه رکن معناش چیه؟ آقای بروجی رحمت الله علیه در درسشان فرمودن کلمه رکن در میان فقهای ما تا زمان محقق نبوده، از زمان محقق به این طرف به کار بردن کلمه رکن درباره رکوع، سجود، تکبیرت الاحرام و امثال اینها شایع شده. حالا باید مراد فقها از این کلمه رکن چیست؟ ایشان می‌خواستن فرمان که کتب فقهی ما که از اخبار اهل بیت علیهم السلام گرفته شده، اونجا که مقید بودن که اخبار را ذکر کنن به صورت فتوا، کلمه رکن در اونجا نیست. مثل نهایه شیخ طوسی اخبار اهل بیت به صورت فتوا ذکر کرده، یا هدایه صدوق، مقنع صدوق، اینا کتابهایی هستن که چون فقه دوره‌های مختلفی گذرانده، در اون ادوار اولیه فقه فقها اینطور کتاب می‌نوشتن. اخبار اهل بیت علیهم السلام بعد از اون اجتهاد خودشان همون اخبار را به صورت فتوا می‌نوشتن. یک دوره فقه این دوره است، مثل دوره همون نهایه شیخ طوسی، هدایه صدوق، مغنه صدوق، اینطوری بود. یک دوره دیگه از فقه دوره است که مثلا کم کم حالت متوسط به وجود آمد، اخبار بود، هم خودشان استدلال ها هم نظرهای خودشان در زمزه مثل مستند نراقی امثال این تا رسیده به سال جواهر که مبسوط تر از همه است. یک دور از فقه هم فقه مقارنی است، مثل خلاف شیخ طوسی و امثال منتهای علامه، تصریح علامه، که اینا هم نظره عامه را هم نظره خاصه را هر ذکر میکردن، ادله اونها و ادله ما را ذکر میکردن و مزیت ادله ما بر ادله اونها ذکر میکردن. خلاص این ادوار مختلف فقه پیموده. علی ای حالان آقای بروجی فرمودن کلمه رک تا زمان محقق نبوده، در اخبار چنین کلمه چون وجود نداره در اخبار اهل بیت، اما از آن محقق به این طرف این تعبیر رکنون در باره تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود در مانانی که در باره قیام هست. رکن معنیش چیه؟ رکن رو تفسیر کردن، بیشتر اینطور تفسیر کردن، چیزیست که اختلال به اون عمدن و سهواً موجب بطلان صلات نقصانش. اکثر اینطور گفتن. بعضی زیاده را هم ملحق کردن، گفتن زیاده و نقیصش عمدن و سهواً. اون اولی فقط نقیصه را میگفت، اخلال به اون یعنی نقصانش موجب بطلانه. و این با معنی رکنیت هم بهتر میشه، چون رکن یعنی چیزی که اون شی بر اون قرار گرفته، مثل این ستونها رکن این سقف هاست، اینا نباشه سقف خراب میشه. اما زیاده گر باشه، به جای 4 تا ستون 5 تا ستون هم باشه، سقف همون سر جای خودش هست. بس بنابراین اون چی با معنی رکنیت میسازان است که نقصانش عمدن و سهواً موجب بطلان باشه، اما زیادش در معنی رکنیت دخالتی نداره. بیشتر همین نقصان گفتن. حالا اینجا ما به این معنا بگیریم، اگر قیام رکن باشه، معناش این است که اخلال به اون عمدن و سهواً موجب بطلان صلاته. از طرف این، از طرف فقهای ما دیدن که نه، خیلی جا هست که قیام نیست، نماز صحیحه. مثل آدمی مثلا الله اکبر گفت قائما، حالا کار نداریم، اشتباها نشست و قرائت نشسته خواند، نماز صحیحه. باز موقع رکوع یادش افتاد، موقع رکوع یادش افتاد و پاشد، بعد از ایستادن رفت به رکوع، نماز صحیحه. اگر قیام رکن بود، لازمش این بود که سهواً اگر جامان ولو در یک کلمه ولو در یک لحظه نماز باطل باشه، و حال این که این طور نیست. یا کسی رکوع رفت و به جای اینکه از رکوع بلند بشه، سهواً از همون رکوع رفت سجده، نمازش درست، باز قیام جامان دیگه، باز نمازش درست. بعد از رکوع پا نشد، سهواً از همون رکوع رفت به سجده، نمازش درسته. وقت اینجا دیدن که خب قیام رو که بخواییم بگیم که رکنه، خیلی جا هست که سهواً این به جای مانه، باز نماز صحیحه. آمدن توجیهاتی کردن. یکی از توجیهات شهید است که عروه روی اون مش کرده. عروه اینطور گفته القیامو، عبارت عروه را، چون بعضی آقایان میگن شما عبارت عروه را بخوانید، حالا بخوانیم بد نیست، بهتر میفهمیم. گفته فصلن فلقیام و هوا اقسامون، اما رکنون و هوا القیام ها تکبیرت الاحرام و القیام المتصل بالرکوع. عروه گفته قیام مطلقا رکن نیست، اون نقض وارد بشه، در دو حال رکنه، یکی قیام در تکبیرت الاحرام، کم قیام متصل به رکوع. به معنا ان یکون الرکوع ان قیامن، قیام متصل به رکوع است، یعنی باید رکوع ان قیامن باشه، از اون ایستادن اینطور بره رکوع. حالا اگر یه نفر مثلا سهواً نمازش در موقع قرائت نشسته خواند، سهواً تکبیرت الاحرام بلند این چی گفت؟ ایستاده بود گفت، ولی وقتی حمد خواند سهواً نشست زمین، حالا میخواد بره رکوع، اگر همینطور کج کج یعنی همینطور خم اینطور پاشه به حد رکوع برسه، نمازش باطله. باید پاش سرپا از ایستادن بیا به رکوع و بشه قیام متصل به رکوع. بله 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 چی آقا؟ چی بخونه؟ قرائت. یا حالا فرض کنید که یک شخصی بود که یادش نیامد و اینجور رکوع رفت، یادش نیامد اینجور رکوع رفت، درست نیست. اما اگر یادش نیامد پا شد و سرپا و رفت به رکوع، نمازش درسته. در قرائتش ما بحث نداریم، بحث داریم این که قیام متصل رکوع است که باید رکوع ان قیامن باشه، به معنا ان یکون رکوع ان قیامن. حالا خودش نتیجه میگیره، ف فلو کبر الاحرام جالسن، اول بیان صلاح قیام تکبیرت الاحرام، اگر کبر الاحرام جالسن نمازش باطله. یک شخصی نشسته سهوانا، عمدش نیست، عمدش معلوم، کسی سهوان کبر الاحرام نمازش باطله، بعدم پا شد نمازش باطله. او فی حال نهوز، یا اینکه نشسته بود در حال نهوز گفت الله اکبر، بازم درست نیست، باید بلند بشه کاملا بیسته، بدنش آرام بشه، بعد دیگه الله اکبر. بله، فلو کبر جالل احرام جالسن او فی حال نهوز بطل ولو کان سهوان، نمازش باطله هرچند که سهوان این کار کرده باشه. این نسبت به قیام در حال تکبیرت الاحرام. و کذا لو رک الله عن قیامن به انقره جالسن سم مرکه، جالسن نماز خوان سهوان و رکوع هم رفت در حال همون نشسته باطل. او جلسه بعد القراءه او فی اثنائها و رکعه به ان رکعه متقوسن، رکوع رفت ولی رکوع متقوسن قوسی، از اینجا که نشسته بود اینطور بلند شد اینجور رفت رکوع، این کافی نیست، باید بلند بشه کاملا بعد در رکوع. به ان رکعه متقوسن الی هیئت رکوع القیامی، متقوسن به هیئت رکوع قیامی برسه، باز باطل. و کذا لو جلس ثم قام متقوسن من غیر ان ینتسب ثم یرکع، نشسته بود ثم قام متقوسن من غیر ان ینتسب، پا شد ولی راست پا نشد، یک کمی کمرش مثلا کج بود، بعد رفت رکوع، بازم باطل، باید بیست کاملا که قام صلب و یقم صلب، اون باید کاملا بیست بعد به رکوع. ولو کان ذلک کلو سهوان، پس برای این قیام در این دو حال رکن است، علاوه از این که واجب رکنه، قیام تقسیم میکنه شنا و واجب اون غیر رکن، قیام گاهی واجب ولی واجب غیر رکنه. و ولی قیام حال قرائه و بعد رکوع، در حال قرائت قیام واجبه ولی واجب رکنی نیست. اگر سهو کرد، اشتباها نشست، حمد و سوره رو خواند، بعدن یادش هم نیامد مثلا، پا شد سرپا، از سرپا رفت به رکوع، نمازش صحیحه. برای خاطر اینکه قیام در حال قرائت واجب غیر رکنه، چون واجب غیر رکن، اگر جای ایمان سهوان نماز باطل نیست. و همینطور قیام بعد از رکوع، رکوع را به جا آورد ان قیامه، ولی یادش رفت که از رکوع بلند شد، اصلا رکوع رفت به سجده سهوان، بعد متوجه شد نماز صحیحه. بس این چی میشه؟ میشه واجب، قیام واجب غیر رکن که به جا که ایمان سهوان نماز باطل نمیشه. خب اینم میشه واجب غیر رکن، و اول قیام حال القرآن و بعد رکوع. و مستحب مون تقسیم میکنه ها قیام را، قیام واجب رکنی، واجب غیر رکنی و مستحب. مستحب به اول قیام حال القنوت، قیام در حال قنوت. خب خود قنوت مستحبه، قیام در حال قنوت هم مستحبه دیگه، میتونست ترک کنه دیگه. و حال تکبیر رکوع، قیام در حال الله اکبر گفتن رکوع، این قیام در اون حال، خود رکوع باید از ایستادن بره رکوع، ولی الله اکبر که مستحب است قبل از رکوع، قیام در حال این الله اکبر چی میشه؟ میشه مستحب، اینا مستحب. بعد تکون مباهن، یا قیام مباه میشه. و اول قیام بعد القراءه، اول تسبیح، اول قنوت، او فی اثنائها. خب قرائت نماز را خواند، خب می توانستی بعد از قرائت بلا فاصله بگی الله اکبر بره به رکوع، یا الله اکبر نگه بره رکوع، مستحب بگی بره به رکوع. ولی خب یک دقیقه، نیم دقیقه وایساد، این ایستادن به اندازه که ماهی صورت صلات نباشه، یعنی محو کننده، به اندازه که منافات با حالت صلاتی نداشته باشه، این ایستادن چه مباح است. میتواند که به ما اینجور بیسته، یکی خسته ای آدم پیر، آدم های پیر و مریض و ضعیف، معلوم ممکن است بعد از این که حمدو سوره را خواند یه دقیقه نیم دقیقه به اندازه که ماهی صورت صلات نباشه وای میسه، این نفس تازه میکنه، مثلا نفس میداره خسرت خسته ای بشکا کرده. قد دکن و باهن و حوال قیام بعد القراءه، یا بعد تسبیح، رکعت سوم چهارم بعد از تسبیح، اول قنوت یا بعد القنوت، او فی اثنای ها، اصلا در اثنا. خب ما مثلا نماز، خب شما الحمدلله جوان هست، نماز خب میخواییم، ممکنه یک پیر مردی مثلا یک آیه میخوانه، یک نیم دقیقه اونجا واسه نفس تازه کنه آیه بعدش رو بخونه دیگه، این قیام در اون وسط قیام مباح است دیگه. بله. او فی اسناها مقدارن من غیر ان یشتغل به شیء. گاهی وای میسه یک ذکر میگه چیزی میگه نه. و ذالک فی غیر متصل به رکوع و غیر طویل ماهی السوره. غیر متصل به رکوع، متصل به رکوعش گفتیم که اون واجب است و رکنه. طویل ماهی سوره هم نباشه که یعنی زیاد به همطور بیست زیاد خب سر صورت صلات محو میشه دیگه. باعث این طوری باشه که ماهی صورت صلات نباشه دیگه. این میشه ما بس ایشان تقسیم کرده قیام را واجب رکنی، واجب غیر رکنی، مستحب و مباح. این کلام ایشان. خب حالا بحث مهم در اینجا این است که به چه دلیلی قیام مطلقا رکن نیست، به چه دلیلی در حال تکبیر احرام رکن هست، به چه دلیلی قیام متصل به رکوع رکن هست. بذار باید بحث کرد دیگه، برای اینکه ما استفدنا از ادله که کتابن سنتن اجماعن قیام واجبه، اما این حالات مختلف هی قیام پیدا میکنه احتیاج به دلیل داره. ان شاء الله فردا در ادله این باید بحث کنیم.